بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در بحث دیروز عرض کردیم که در این دوران بین محظورین اگر احدهما معلوم الاهمیه باشه یا محتمل الاهمیه فرقی نمی کنه و اینجا مسئله تخییر مطرح است. مرحوم آخوند در کفایه ایشون می فرماید که در چنین فرضی از باب دوران بین تعیین و تخییر و ما، یعنی خود مرحوم آخوند، در دوران بین تعیین و تخییر اصالت و تعیینیه هستیم و اصالت و تعیینیه اقتضا می کند که معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه را ما متعین بدانیم. اما برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق ناینی، اینها ولو این که در دوران بین تعیین و تخییر اصالت و تعیینیه هستند، اما در اینجا مسئله تعیین رو قائل نشدند، اصالت و تعیین رو جاری نکردند و مسئله تخییر را مطرح کردند. ما در بحث گذشته عرض کردیم که ما دلیلی نداریم بر این که در هر موردی که مسئله اهمیت در کار باشه بگیم اون موردی که احتمال اهمیت او رو میدیم یا معلوم الاهمیت، عقل به نحو کلی حکم بکند بر تقدیم او و بر تعیین او. اساساً چنین حکم عقلی ما در اینجا نداریم، ولو مسئله روشن هم هست که از باب تزاحم نیست و ما نمیتونیم کبرای باب تزاحم رو در اینجا بیاریم و مسئله تخییر از اون راه تزاحم رو بخوایم مطرح بکنیم. اما در این مورد که مسئله دوران بین محظورینه، ما نمیدانیم در واقع کدام یکی از اینها وجود داره و میدونیم در واقع یکی از اینها هست. خب وقتی یکی از اینها هست، ما بخواییم اصلا بگیم فرض این که اهم از دیگری باشه، این فرض اصلا معنا نداره. فرض اهمیت در جاییست که دیگری هم باشه، در واقع بگیم این اهم از او هست، با وجود اهم ما سراغ مهم نباید بریم. امام رضوان الله علیه در این بحث اصولشون بر حسب اونچه که در تهذیب الاصول از همین چاپ‌های اخیر جامعه مدرسین، انتشارات جامعه جلد سوم صفحه 170، ایشون ابتدا در مقابل مرحوم آخوند می‌فرمایند ما براءت عن تعیین رو جاری می‌کنیم، همانطوری که اصالت البراءه رو در شک در اصل تکلیف جاری می کنیم، اصالت البراءه را در خصوصیاتی که مربوط به تکلیف هم هست جاری می کنیم. نمی دونیم آیا اینجا تکلیفی هست یا نه، براءت عن تکلیف، تکلیفی متعین است، براءت عن تعیینیه. اما یک استدراکی فرمودن و این استدراک این است که می‌فرمایند اگر این اهمیت طوری باشد که عند العقل و شرع احتیاط در طبق او لازم باشه، اگر احدهما معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه باشه به طوری که عقلا یا شرعا احتیاط باید بشه، احتیاط لازم باشه. می‌فرمان اینجا ما بگیم اونی که درش اهمیت وجود داره او تعین پیدا میکنه. مثلا می‌فرمان اگر یک شخصی مردد است بین این که نبی باشه که اطاعتش واجبه، احترامش واجبه، حفظ جان او واجبه بر دیگران، مردد است بین این که نبی باشد یا مرتد که قتلش واجبه. خب اگر واقعا نبی باشه وجوب و حفظ نبی کجا و حرمت و قتل حرم و وجوب قتل مرتد کجا؟ به عبارت دیگه یا اینطور بگیم حرمت الاساءه الی النبی کجا و وجوب قتل المرتد کجا؟ این حرمت یعنی حرمت اساءه به نبی اینقدر اهمیت داره که قابل مقایسه با وجوب قتل مرتد نیست. خب اینجا بخواییم بگیم خب تخییره، میدونید شما فرض کنید نبیه بگیم اساءه به او حرامه یا بگیم نه فرض کنید مرتد قتلش واجبه. نه میفرمان اینجا جاییست که عقل و شرع میگه باید احتیاط بکنید، اهمیت به حدی است که عقل و شرع احتیاط رو در اینجا لازم میدونه. میگه خب حالا اگرم واقعا مرتد باشه این عرض میشود مخالفت با این دستور که وجوب قتل مرتد باشه این به مراتب اولاست از این که انسان بیاد با حرمت اساءه نبی مخالفت بکنه. یا مثال دیگه که میزنن این است که اگر یک زنی مردد شد بین این که واجبت الوطیه یا محرمت الوطیه، اگر زوجه خود انسان باشه فرض کنید بعد از 4 ماه و 10 روز واجبت الوطیه، اگر نباشه محرمه. حالا بگیم یا زوجه انسانه یا یکی از محارم انسانه که خب وقتیه با اجنبیه خصوصا اگر محرم باشه حرمتش مؤکده، امر دائر باشد بین وجوب الوطیه و حرمت الوطی، حرمت وطی که اگر این حرام باشه از باب این است که این از محارم نسبیه. خب اینجا عقل و شرع میگه احتیاط لازمه. نمیتونیم در اینجا بگیم خب آقا ما مخیریم، بگیم اینجا تخییر وجود داره احد و طرفین رو ما اختیار بکنیم. ولذا مرحوم امام رضوان الله علیه در این مورد با مرحوم محقق نائینی که مرحوم نائینی در جلد 3 فواید الاصول صفحه 450 می فرماین وجود المزیت که عدمها حتی لوکان المحتمل من اول واجبات شرعیه و اهمها. نائینی می فرماید اصلا بودن مزیت با نبودنش یکیه، برای این که یعنی حتی در اونجایی که محتمل ما از قوی ترین واجبات شرعیه باشه و اهم واجبات شرعی باشه یکی هست. اینجا این فرمایشی که امام رضوان الله علیه دارن که خب دقت بسیار خوبی هم در اینجا فرمودن که بالاخره ما بیاییم تفصیل بدیم بین موارد و بگیم اونجایی که اهمیت به حدیست که عقل و شرع یحکم و بالاحتیاط، اونجا بگیم تعین داره اون ذل اهمیت، و اونجایی که به حدی نیست که عقل و شرع حکم به احتیاط بکنن، اونجا بگیم که این اهمیت تعینی نداره. اولین اشکال همینه که اساسا این استدراک خروج از محل نزاعه. محل نزاع جاییست که احتیاط امکان نداره. خب شما میفرمایید ما مواردی داریم که عقل و شرع حکم به احتیاط میکنه، کجا در شبهات بدویه ممکنه باشه؟ در شبهه بدویه ممکنه باشه، اما الان فرض ما در دوران بین محظورینه، در علم اجمالیه، میگیم یا واجب است یا حرام. وقتی این چنین شد و از اون برم از که بحث تضاهم در کار نیست، در واقع یکی از این هاست. اینجا چجور احتیاط امکان داره؟ احتیاط امکان نداره. پس اشکال اول که این خروج از محل نزاعه. اشکال دوم همین است که باز اشاره فرمودن، ما ممکنه در یکی دو تا مثال بگیم این در درجه ای از اهمیت وجود داره که عقل حکم لزوم احتیاط میکنه، اما حالا اگر در یک جایی ما اهمیت احد الطرفین رو میدونیم اما نمیدونیم که در چه حدی از اهمیته، چه ملاکی ما برای این مطلب داریم و به عبارت اخرى ما چه دلیلی برای تفصیل داریم در اینجا؟ عقل یا میگه ذل اهمیت متعین یا متعین نیست. اونجایی که میگه متعینه، خب همه جا میگه متعینه. ما وقتی به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه خب آقا اونی که یه مقداری ملاکش قوی داره تعین داره، نه تنها رجحانم داره. بین این که حالا اون نبی باشه نبی نباشه، این مثال یا مثالهای دیگه عقل فرقی نمیذاره. اونجایی هم که عقل میگه آقا این ذل اهمیت، این ملاک برای تعین نمیشه، اونم به نحو کلی میگه، میگه در مواردی که ما در نمیدونیم در واقع کدام یکی از این هاست. اساسا بیانی که ما باز در اول درس امروز عرض کردیم، دیروزم بهش اشاره کردیم، همینه. شما میگید هازا اهم من الاخر، اینجاست که یه آخری باشه، نه یه آخر فرضی و تقدیری، یه آخر واقعی باشه. بگیم دو چیزه، هم این ملاک داره هم اون ملاک داره، ملاک این اهم از اونه، در حالی که ما در ماننوفه میگیم یک حکم است، یک ملاک است، یا ملاک وجوبی است یا ملاک تحریمی. اصلا معنا نداره ما فرض بکنیم که این اهم از دیگری باشه به حسب تصویر واقعیش. عقل در چنین مواردی اصلا میگه این وجودش کل عدمه، این اصلا این ذل اهمیه وجودش کل عدم هست و هیچ ملاکی برای تعین نداره. پس اشکال دوم این شد، اساسا ما یک ضابطه ای که بگیم آقا اینجا عقل این رو میگه که این تعین داره، در همین مواردی که امام فرمودن یه ضابطه روشنی نداریم و ما باشیم و عقل، عقل میگه اونجایی که اهمیت هست، حالا اهمیت 2 درجه، 5 درجه، 10 درجه، 70 درجه، میگه اونجایی که اهمیت هست این تعین هست، اونجایی که اهمیت نیست مثل ماننفی، ماننفی ما دو چیز اصلا نداریم بگیم یکی اهم از دیگری هست، یا اینه یا اون. اینجا تعین و عرض میشه و ترجیحی از جهت اهمیت به وجود نمیاد. بنابراین این استدراکی رو که امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا فرمودن، این استدراک این دو تا مناقشه همونطوری که آقایون هم در ذهنشون آمد برش وارده.
در واقعی یک چیز بیشتر به سیاه بود و سیاه هم، ولی الان فعلا ما چون به واقعی که اطلاعی نداریم به نظر هر کدام رو میدونیم.
نه ولی میدونیم واقع دوتا نیست، ولی میدونیم واقع دوتا نیست، میدونیم دوتا نیست.
در اولین برخورد رو با این دو بود چی داره تصور
احتمال میدیم که یا این حرام یا وجوب در واقع، همین اگه وجوب باشه صحبت از حرام نیست و در واقع نه. ببینید الان اگر گفتیم در لوح محفوظ وجوب هست میتونیم بگیم این اهم از حرمته؟ حرمتی نیست، وجود نداره. اونجا هم همینطوره. بله این یا واقعا نبیه یا واقعا مرتده، تزاهم نیست اونجا، برای اونجا تزاهم نیست، برای اونجا دوران بین محضوره نه تخییره. خب تا اینجا صورت اولا تمام شد. صورت دوم گفتیم دوران بین محضوره این صوری داره. صورت دوم اونجاییست که هر دوتا یا احدهما تعبدی باشه و باز واقعه واقعه واحده باشه. مثالی که زدن این است که اگر یک زنی مردد است بین این که پاکه تا نماز بر او واجب باشه، یا در حالت حیض که نماز بر او حرام باشه، حرمت نماز حائض رو دو جور بیان کردن. برخی قائل شدن به اینکه این حرمت ذاتی داره. حرمت ذاتی یعنی اگر کسی بیاد همین نماز را، اگر زن حائضی همین نماز را ولو بدون قصد القربه بخونه، این فعلش حرام، ذاتاً حرامه. برخی گفتن حرمت تشریعی دارد به این عنوان که بگیم که خب حالا با قصد قربت بخوانه و انتصاب مولا بده، این چون مولا فرموده من دارم میخونم. مولا که فرموده نباید بخونی، بگه نه حالا چون مولا فرموده من میخوام بخونم. اگر با قصد قربت بیاورن عنوان حرمت تشریعی پیدا میکنه. حالا ما فرض رو در همون فرض اول میگیریم، میگیم اگر گفتیم حرمت صلات برای حائض حرمت نفسی ذاتیه، یعنی این عمل مبعوث برای مولا ذاتن، حائض در زمان حیض اگر نماز بخواند همین عمل مبعوث برای خداست، حرمت ذاتی داره. خب پس اگر طاهره نماز درش واجبه. کدام نماز؟ نمازی که درش خصل قربت هست. و اگر حائض ولو بدون خصل قربت نماز برای او حرمت ذاتی داره. خب اینجا که عرض میکنم احدهما عنوان تعبدی رو داره یا هر دو عنوان تعبدی رو داره و واقعا واقعی واحد است، اینجا باید چی گفت؟ اینجا نکته‌ای که باید ذکر بشه این است که قبلا در باب منجزیت علم اجمالی، اونجایی که موافقت قطعی ممکن است و مخالفت قطعی هم ممکنه، اونجا علم اجمالی منجزیتش مسلمه. هر جا موافقت قطعی ممکنه مخالفت قطعی هم ممکنه، یکی از این دو تا ظرف خمره، اگر هر دو رو بردارم بخورم مخالفت قطعی شده، هر دو رو ترک کنم موافقت قطعی شده. در مواردی که موافقت قطعی ممکنه، مخالفت قطعی ممکنه، اینجا علم اجمالی منجزیت داره. اما آیا اونجایی که یکی از این دوتا میسوره، یا موافقت قطعی ممکن است و یا مخالفت قطعی ممکنه، اینجا علم اجمالی منجزیت داره یا نه؟ باز به عبارت اخرى، دو مورد درش بحثی نیست. اونجایی که موافقت قطعی ممکن است، مخالفت قطعی هم ممکن است در اطراف علم اجمالی، اونجا علم اجمالی منجزیت داره. علم اجمالی دارم یا این عمل واجب است یا اون عمل دیگر حرامه. خب اینجا موافقت قطعی ممکنه، این عمل رو بیارم اونم رو ترک کنم. مخالفت قطعی هم ممکنه، این عمل رو نیارم اون رو مرتکب بشه. در مواردی که موافقت قطعی و مخالفت قطعی هر دو ممکنه، مسلم علم اجمالی منجزیت دارد بلا ریبن. در مواردی که هیچ کدامی که از اینا ممکن نیست، نه موافقت قطعیه نه مخالفت قطعیه، اینجا علم اجمالی منجزیت نداره. مثل همین دوران بین منظوره در صورت اولا در توسلیات، در توسلیات گفتیم نه موافقت قطعی ممکن است در دوران بین منظوره و نه مخالفت قطعی ممکنه. خب اینجایی که هیچ کدوم هم ممکن نیست، مسلم منجزیت نداره. اما اونجایی که موافقت قطعی ممکنه یا فقط مخالفت قطعی ممکنه، آیا در اینجا علم اجمالی منجزیت داره؟ در مانحنفی این چنینه. در مانحنفی مخالفت قطعیه ممکن است. مخالفت قطعیه بین است که انسان نماز رو بخونه، این زن نماز رو بخونه بدون قصد قربت. اگر این زن نماز رو خوند بدون قصد قربت، میگیم خب واجبشه که نیاورد، چون نماز واجب نیست که با قصد قربت باشه. اگرم حائضم باشه مخالفت کرده، چون فرض کردیم که حرمت ذاتی داره، حرمت ذاتی یعنی ولو با قطع نظر از قصد قربت. الان قصد قربت هم نیاورده، اگر واقعا حائضم باشه این حرمت ذاتی داره، پس مخالفت قطعی ممکنه. در اینجا، در اینجا این زن نماز بخواند بدون قصد قربت، این مخالفت قطعیه کرده. خب ظاهر هست که در منجزیت علم اجمالی همین مقدار کافیه. در منجزیت علم اجمالی لازم نیست که هم موافقت قطعی ممکن باشد و هم مخالفت قطعی، نه. اگر یکی از اینا ممکن باشه، به همون مقدار ممکن منجزیت وجود داره. اگر در مانحنفی مخالفت قطعی ممکنه، علم اجمالی میگه حق این که تو مخالفت قطعی بکنی نداری. اگر مخالفت قطعی جایز نباشه، این شخص باید بیاد نماز رو بیاره، به قصد قربت هم در اینجا بیاره این نماز رو. پس ببینید اینجایی که مخالفت قطعی ممکنه، علم اجمالی منجزیت داره. حالا که علم اجمالی منجزیت داره، در دوران بین محظورین که در صورت قبل بود اونجا گفتیم علم اجمالی منجزیت نداره. وقتی منجزیت نداشت اصالت البرائه عن الوجوب اصالت البرائه عن الحرمه رو جاری میکنه، اون کنار. اما در این سه مورد دیگه شد الان، خوب دقت کنید، یکی اونجایی که موافقت قطعی و مخالفت قطعی ممکنه، یک اونجایی که فقط موافقت قطعی ممکنه، دو اونجایی که فقط مخالفت قطعی ممکنه. خب اینجا علم اجمالی میگه منجزیت داره. وقتی منجزیت داشت ما باید این معلوم بل اجمال را به مقدار ممکن اتیان بکنیم. اگر در موردی باشه که موافقت قطعی ممکنه هم رو انجام بدیم، اگر در موردی باشد که مخالفت قطعی فقط ممکنه یک کاری بکنیم که مخالفت قطعی در اینجا نشود. خب حالا در مانعنفی این زن عرض کردیم که فرض ما در مانعنفی است که مخالفت قطعیه ممکنه. مخالفت قطعی یعنی این نماز بخونه بدون قصد قربت، اگر نماز خون بدون قصد قربت این میشه مخالفت قطعی. و میگیم چون علم اجمالی منجزیت داره، منجزیتش معناش است که مخالفت قطعی چی میشه؟ حرام میشه دیگه. وقتی ما میگیم علم اجمالی منجزیت داره ولو به اون مقدار ممکن، الان مقدار ممکن در مثال این زن مخالفت قطعی است، اینجا نمیتونه موافقت قطعی کنه، لذا علم اجمالی نسبت به او اثری نداره. میتونه مخالفت قطعی بکنه، پس علم اجمالی نسبت به او اثر داره. اثر داره یعنی چه؟ میگیم آقا مخالفت قطعی بر این زن چیه؟ حرام. در نتیجه نماز بدون قصد قربت بر این زن حرام. حق نداره نماز بدون قصد قربت بخونه. اینجا چه کار بکنه؟ اینجا باز همون مسئله تخییر مطرح میشه، یا بیاد یه دونه نماز با قصد قربت بخونه یا این کس نماز رو ترک بکنه، تخییر دیگه میشه. اینجا هم نتیجه تخییر میشه. این زن، این مثال داره، این مورد داره زنها خیلی پیش میاد، این زنی که الان نمیدونه در طهره یا در حیض، البته باید اینم اضافه کنیم هیچ استصحابی که یکی از این دو رو معین کنه نباشه. اگر زنی دیروز حیض بوده امروز شک میکنه در طهره یا حیض، استصحاب حیض میکنه، این استصحاب رو اتفاقا باید به زنها خیلی یاد داد که دیروز پاک بوده امروز شک میکنه آیا حیض شد یا نه، استصحاب طهارت بکنه. دیروز حیض بوده امروز شک میکنه پاک شد یا نه، استصحاب حیض بکنه. ولی الان فرض ما این است که یک استصحابی که یکی از این دو تا رو معین کنه نیست، یا نمازه یا پاک باید نماز بخونه یا حیض نماز دارش حرامه، مخالفت قطعی هم امکان داره، پس حق این که نماز بدون قصد قربت بخونه نداره چون میشه مخالفت قطعیه. پس چه کار بکنه؟ موافقت احتمالیه. موافقت احتمالیه میشه تخییر، یا نماز بخواند با قصد قربت یا اینکه اصلا به طور کلی نماز رو چه کنه؟ ترک بکنه. این هم عرض میشود که در صورتی که احدهما تعبدی باشه و واقعه باشه. حالا اینجا یه بحثی رو مرحوم شیخ انصاری قدس سر رو داره که آیا همین مطالبی که ما در تکالیف استقلالیه گفتیم در تکالیف ضمنی هم جریان داره یا نه، این رو پیش مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.